تو اصطلاح عمومی هم میگیم اصلا با طرف نمیشه صحبت کرد. در نظر خود شما چنین کسی هست؟ یعنی به عنوان کسی که کار رسانه میکنه به خصوص در رادیو گفتگو که اساسا برای عنصر گفتگو رو اندازی شده، آیا شما تو خودتون تو مجموعه رادیو گفتگو چنین چیز رو دارید که بگید که نه ما مثلا با این گروه گفتگو نمیکنیم؟ چون میخوام برسم به این که اصلا چگونه آدم هایی که میارید برای
در داخل رادیو گفتگو هستش یا کلن؟
به طور کلی هم شاید خوب باشه کلیش رو بررسی بکنیم، هم اتفاقا شاید خود این یه امکان مقایسه‌ای بده که چقدر در رادیو گفتگو ما امکان داریم که
خب
با گروه‌های مختلف
در داخل خود رادیو گفتگو بعضن هستن، شاید خود منم بعضن یه جایی به قول معروف که باشم که به اصطلاح بر نتابم به یک صحبتی. چرا؟ به قول یکی از اندیشمندان ولادیمیر ایلیچ اولیانوف که همون لنین باشه که میگه ما با اندیشه های خودمون حرف میزنیم ولی در عمل میشه این میل میشه که به اصطلاح حاکمیت پیدا میکنه. خب بله، در خیلی از جهات ما تن نمیدیم به گفتگو، چون در گفتگو به نوعی یک جور بحث مسئله اخلاقی هم در نظر هست، وجود داره. در گفتگو باید از یک طرف شنونده باشیم، همین که وقتی که میگیم شنونده باید بشنویم حتی یک نظر مخالف و حتی چیزی که واقعا ما را از صفر تا صد بله ببره زیر سوال، حداقل بشنویم. خب چه اشکالی داره؟ من بنی صفار که برنامه دارم تولید میکنم، مگه لزوما باید همه خوششون بیاد؟
درست.
یا همه به قول معروف که بعدشون میاد؟ همین تو هم یه برنامه‌ای داشتیم در سه شنبه ها، ما معمولا برنامه های حقوقی داریم 11 تا 12، بعد رئیس یه مجتمعی اومدن، قاضی اومدن، بعد به سوالات به سوال مردم پاسخ میدن. اتفاقا یکی از شنونده ها گفت که حیف این برنامه نیست با این محتوای بالا، با این میهمان های سطح اول، رئیس یک مجتمع قضایی و معاون دادگستری کل. خب در حال برنامه‌ای هستش که بدون کمترین دخالت‌های هنری تهیه کننده اصلا هیچ خلاقیتی وجود نداره، فقط دارن اینا حرف، نه موزیکی، نه رنگ بندی، نه با قول معروف که آیتم هایی که بتونه با قول معروف که تداعی کنه که حس شنوایی هستش. نه گفتم خب بخون، در حال هستش دیگه. شاید از نظر من خیلی برنامه خوب باشه، من اینجا مهم نیستم، اون مخاطب و شنونده مهمه. خون و حتی گفت که این تهیه کننده اگه میتونین عوضش کنین برنامه به این وزینی و محتوایی، خب یه تهیه کننده ای داری که اصلا کمترین خلاقیت صوتی و ازم بزرگتون که اون المان های صوتی درش وجود داره. خب پس باید بشنویم.
بله.
یکی از ویژگی های زیست اجتماعی به نظر من شنیدنه.
بله.
و این هنر رو باید همه ما داشته باشیم، انشالله که منم داشته باشم
به امید خود. به قول اخوان سالس که میگه که یکی از اون دو انسان رو تعبیر میکنه به دو دریچه و بعد میگه که یکی از این دریچه ها بسته است، به قول شما دست کم این دریچه رو باز بذاریم و
بله. ببین هممون باید به نوعی به اون خود آگاهی فردی و اجتماعی برسیم. به قول کارل مارکس که خب در حال دانشمند 1003 میگه جامعه به اون تحول نمیرسه مگر اینکه جامعه از مرحله کلاسیم فور این، آگاهی در خود، به مرحله کلاسیم فور سلف برسه، آگاهی برای خود.
بله.
انشالله که هممون، امیدوارم هممون برسیم به اون آگاهی برای خود، کلاسیم فور سلف. دیر یا زود باید برسیم ما.
بله.
روایت ها رو در نظر بگیریم، از فرا روایت ها دور باشیم در رسانه ها، در انعکاس واقعیت که خب شاید رسالت اصلی هر رسانه ای باشه، روایت رو بیاییم به قول معروف که عنوان کنیم، حتی نظرهای با قول معروف که روایتهایی که خب در حال شد باب دیدگاه ما نباشه. اگه ما هممون برسیم به این قضیه، به قول مارشال مکلوهان که خبر یک چیز مقدسیه، دخل و تصرف نکنین توش، همونجور که هست به سمع و نظر و صدای مردم برسین. امیدوارم درست. که هممون به این خود آگاهی برسیم
به امید خدا.
بگوییم
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما همراهان خوب رادیو گفتگو، بخش دوم برنامه‌های امروز رو شنونده هستید. با شما خواهیم بود.
من میخوام درباره فن مناظره هم بپرسم در رسانه، حالا اینجا مشخصا در رادیو و رادیو گفتگو، که شما چه معیارهایی دارید وقتی که توی برنامه هاتون دعوت میکنید برای اینکه محفل گفتگویی راه بندازید و قراره که چند نفر بیان با هم دیگه گفتگو بکنن. گفتگو کردن حتما یه آدابی داره که در رسانه هم طبعا از این آداب بهره برداری میشه. چه آدابی شما دارید برای اینکه یک گفتگو رو شکل بدید؟
ببینین، آدابش همون چیزی هستش که در رسالت گفتگو و خب مناظره هست و گفتگو هست، اون تعامل و حالا به قول معروف که اینتراکتیو هست، که اون طرف لزوماً موافق نظر من نیست، شاید مخالف نظر من باشه، باید این هنر رو داشته باشم که صحبت کنم و هنر بزرگتریش رو داشته باشم که بشنوم. در حال هر موضوعی که خب به ما میدن، فرض کن یکی از موضوعات حالا معمولاً تو رادیو گفتگو موضوعات جریان محور هستش که ما میایم کار میکنیم، رخداد محور نیست. مثلا اگه بحث نمیدونم جمعیت هستش، مسائلی هستش که خب در حال در نرخ رشد جمعیت تاثیرگذاره، حالا بحث تورم، بحث ارزم حضورتون که مسائل فرهنگی و شاید مهمتر از همه اینها، علی‌رغم کسایی که خیلی کسایی میگن که بحث اقتصادیه، بحث اقتصادی نیست، بحث سبک زندگی هستش.
درسته.
که آدمو میبره به سمت تکفرزندی، آدمو میبره به سمت ارزم حضورتون که تجردهای قطعی و این مسائل. خب ما سعی میکنیم که اگه فرض کنین رئیس فراکسیون مثلا جمعیت مجلس یا خانواده مجلس، خب در حال یک نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز هستش که میگه جمعیت رو زیاد کنین و خب فرزند آوری رو زیاد کنین، خب اون دیدگاه با قول معروف که حاکمیتی هستش. خب بله درست، در حال ما دیدگاه ها و نظرات مخالف هم خب باید به قول معروف که بیاریم، یک جمعیت شناس، یک پژوهشگر و هم اصلا افراد به قول معروف که عادی جامعه، که طرف میگه مثلا بارها و بارها داشتیم، میگه که من اخیراً ازدواج کردم، صاحب یه فرزند شدم، در حال با کلی زحمت و مرارت و اینجور جور پول جمع کردم، یه خونه ای رو اجاره کردم، الان همون خونه ای که دارم اجاره میکنم مثلا 500 تومان ماه 12 تومان، همین دو روز بعد، دو روز قبلش بله صاحبخونه به من زنگ زد که این 500 تومان 12 تومان میشه 500 تومان 19 تومان. خب حقوق من مگه چقدر با قول معروف که افزایش پیدا کرد که من این میزان از بسیار اجاره رو بدم و یه بچه یا دو بچه هم اضافه کنم؟ خب این واقعیت جامعه است، این اصلی که تو جامعه اتفاق میفته. خب باید این آقا یا خانم مسئولی هم که میگه فرزند آوری کنی، اون نقطه مقابلش هم خب ما معمولا میاریم، یا در مورد هر موضوعی فرض کنیم بحث میزان فضای سبز تو جامعه، مثلا تو شهر تهران، خب مسئولین ازم حضورتون که فضای سبز شهرداری اینا میان میگن این مقدار این مقدار، ولی خب یه استاد دانشگاهی رو میاریم میگیم که استاندارد فضای سبز در دنیا مثلا 1.5 متره، در ایران در شهر تهران مثلا 4 سانتی متره. خب بس ما خیلی فاصله داریم. اگه شما میگین امسال نسبت به سال قبل نمیدونم 65% اضافه شده از این حرفا، خب نسبت به استانداردهای بین‌المللی و جهانی خیلی عقب هستیم، خیلی باید تلاش کنیم. اینکه سعی میکنیم اون دیدگاه ها و نظرات مخالف هم بیاریم که اون تعامل و اینتراکتیو با قول غربی ها به وجود بیاد.
درسته.
وگرنه خب تفاوتی نخواهیم کرد با رادیو ها و شبکه های دیگه، با توجه به رسالت و ماموریت این رادیو.
درسته. خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم، از شما ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. من با آقای بنی صفار گفتگو میکنم، ایشون تهیه کننده در رادیو گفتگو هستن. خیلی متشکرم ازتون آقای بنی صفار، دوست داشتم که سوالای دیگه هم مطرح بکنم، منتها فرصت باقی نمونده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون، ما رو
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم از شما شنونده های محترم، همچنان با ما همراه باشید.
هفت اقلیم رادیویی.
همچنان همراه شما هستیم با هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. رادیو وسیله شخصی برای ارتباطه. به صورت کامل با شنوندگانش خصوصی میشه و نوعی رابطه فرد با فرد بین مجری برنامه و شنونده پدید میاد که طی اون مقدار زیادی اطلاعات منتقل میشه. این وجه رادیو یک تجربه خصوصیه و سبب میشه فرد با جامعه عجین بشه و همه یک صدا بشن. از دیگر سو شخصی بودن به این معناست که رادیو میتونه با زندگی و کارهای روزانه انسان به مراتب بیشتر از سایر رسانه‌ها ادغام بشه، به طوری که کمتر برنامه رادیویی وجود داره که تهیه کنندگانش این هدف رو دنبال نکنن. رادیو اثری بافر در ناخودآگاه داره و به طور اجابانگیزی قادره گوشه و کنارهای فراموش شده و از یاد رفته روان انسان رو تحریک کنه. رادیو با اولین وسیله تماس انسانی یعنی زبان محاوره ملی رابطه مستقیم داره. تلفیق این دو فناوری یعنی زبان مادری و رادیو که از تمامی فناوری‌های انسانی قدرتمند و متنفس‌تر هستند، شکل‌های تازه‌تر و خارق‌العاده‌تری از تجربه‌های انسانی را بروز می‌دهند. رادیو از این لحاظ که بیش از سایر رسانه‌ها بر کلام تاکید داره، به میزان زیادی وابسته به زبان باقی خواهد موند و امکان در نوردیدن مرزهای ملی در اون کمتره. البته وجود عنصر موسیقی می‌تونه مقداری از این وابستگی به زبان رو در رادیو کاهش بده، اما این کاستن اونقدر نیست که یک برنامه رادیویی به زبان بیگانه به راحتی قابل شنیدن و تاثیرگذاری باشه. تنها موسیقی ناب و بدون آوازه که به صورت کامل قابل انتقال به سایر ملیت‌ها و زبان‌هاست، وگرنه موسیقی همراه با آواز کمتر قابل استفاده است و اگر تأثیری هم داشته باشه در عناصر موسیقایی آن و حتی نحوه بیان کلمات و نه محتوای جملاته. اما این امر درباره تلویزیون و حتی روزنامه‌های خارجی صادق نیست.
رادیو رسالت ابلاغ واژه‌ها را در محمل صدا بر دوش دارد.
بریم به سمت و سوی تاریخ و تاریخ رادیو و نگاه بکنیم به بیش از یک صده که از تاریخچه رادیو گذشته و ما هر هفته و در هر برنامه از زبان سرکار خانم گیتی کاوه این تاریخ رو مرور میکنیم. امروز هم بنا داریم همین کار رو انجام بدیم و از ایشون بیشتر تاریخ بیاموزیم. سرکار خانم کاوه به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
متشکرم، منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های فرهیخته این برنامه.
خیلی متشکرم خانم، ما با شما همراه هستیم که اون سیری که شما در روایت تاریخ رادیو دارید رو گوش بکنیم و از شما یاد بگیریم. بفرمایید.
خواهش میکنم. ما تاریخچه رو در واقع از قبل از تأسیس و وقایعی که در ماهای اول تأسیس بر رادیو گذشت پی گرفتیم.
بله.
و امروز رسیدیم تقریبا به سال 1320 که اتفاق خیلی خوبی در رادیو میفته که دلایلی داره و اون پخش نخستین برنامه‌های مذهبی در رادیوه.
بله.
اما چرا ابتدا نداشتیم و الان نداشتیم؟ این مسئله دقیقا برمیگرده به گرایشات سیاسی مذهبی ایدئولوژیک مسئولین وقت. در طی مطالعه تاریخ رادیو می‌بینیم که اوج و حضیض‌های محتوای رادیو دقیقاً وابسته به این گرایشات بوده.
بله.
حالا در 1320 چه اتفاقی می‌افته؟ سید محمد تدین میشه وزیر وقت فرهنگ رادیو.
بله.
که ایشون خودشون اولا روحانی زاده بودن و خودشون هم مدتی ملبس به لباس روحانیت بودن.
بله.
و حالا
و رادیو هم موقع زیر مجموعه وزارت فرهنگ
در اون زمان. بله. اداره بله. کل انتشارات و تبلیغات که رادیو رو هم زیر نظرش داشته میره و زمینه وزارت فرهنگ میشه.
بله.
در این موقع تدین با این گرایشی که خدمتون عرض کردم آقای زین العابدین رهنما رو که اتفاقا ایشون هم در جوانیشون رو در نجف گذروندن و در مدارس دینی اونجا تحصیل کرده بودن و در کسوت روحانیت قرار داشتن، میشن مدیر کل اداره انتشارات و تبلیغات.
بله.
پس ما با دو تا فردی که یه سبقه مذهبی داشتن و مسئول بودن مواجه هستیم.
بله.
این باعث میشه که برنامه‌های مذهبی در رادیو در بهمن 1320 شکل بگیره.
جالبه.
لازم به ذکره که آقای زین العابدین رهنما یک کتابی هم در مورد رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نام پیامبر نوشتن که بارها هم تجدید چاپ شده بعد از این که در واقع نوشتن.
درسته.
حالا این برنامه از کجا شروع میشه؟ با استاد حسین علی راشد گفتگویی میکنن و ایشون قبول میکنن به شرط اینکه برنامه رو در منزلشون ضبط بکنن، شبهای جمعه بیان و برای رادیو برنامه مذهبی اجرا کنن که خیلی
بله.
هم مورد استقبال نه تنها ایرانی ها بلکه اون کشورهای همسایه و فارسی زبان بودن و میتونستن فرکانس رادیو رو بگیرن هم به نوعی قرار گرفته.
چقدر خوب.
علاوه بر این برای نخستین بار اذان و قرآن کریم در رادیو قرائت میشه و اذان ظهر رو ابتدا در رادیو پخش میکنن.
بله.
و صبحگاه هم برنامه ورزش باستانی در اون سال در این در واقع در بهمن 1320 پخش میشه.
خب چرا وقتی که شروع کردن به اذان ظهر پخش کردن اذان مغرب چرا پخش نمیشد؟ پخش نداشتن؟
نمیدونم. به هر حال در اسناد و مدارک اینطوری اومده که ابتدا اذان ظهر پخش شده. اذان
ظهر شروع شد.
به طور قطع در ادامه اذان ظهر باش حتما اذان صبح هم در واقع پخش میشه.
بله.
ولی اذان ظهر خب خیلی تاکید بوده برای پخشش.
بله.
حالا که رادیو میاد به دلیل وجود این افرادی که خدمتون عرض کردم مورد استقبال بیشتر مردم هم قرار میگیره، حالا که نکته هست خب فرستنده حاضره پس گیرنده چی؟ اینجا دولت میاد و یک تو بخش اقتصادی وزارت دارایی یه صندوقی رو راه اندازی میکنه، تأسیس میکنه به اسم صندوق تعاون رادیو. اینا چیکار میکنن؟ میان شروع میکنن به وارد کردن رادیوهای ارزون قیمت از کارخونه های خارجی و این رادیوها رو به کارکنان دولت به شکل قسطی در واقع به فروش میرسوندن که این مثلا کارخونه ها مثلا یه سرشون ساخت آلمان بودن مثل ساسروم، شاید افرادی که مثلا سن بالایی دارن و دارن برنامه رو گوش میکنن شاید با این اصلا برنده آشنا باشن.
بله، با این نشان ها آشنا کنن.
بله، فارسی زبان مادری ما تو هممون وظیفه و مسئولیت پاسداری داریم.
درود به شما، خیلی ممنونم.
یا مثلا نشان پایارس که ساخت سوئیس بوده، فیلیپ تلفن کن که اولمپیا که ساخت آلمان بوده.
خب.
و توی روزنامه های دهه 20 هم هر روز بخشی از فضای روزنامه رو به تبلیغ آگهی های فروش انواع اقسام این مارکای رادیو در واقع یا به قولی نشانه های رادیو.
بله.
اختصاص می دادن.
درسته.
که من تو کتابی که کار کردم یه سری از اینا رو آوردم. مثلا یه نمونه از آگهی فروش در روزنامه اطلاعات سال 1120 میگه علاقه مندان رادیوی قوی توجه کنند. R3A که از هر حیث بی نظیر و قابل اطمینانه وارد شد، ببینید، امتحان کنید، حتما خواهید خرید. که شرکت سهامی صنعتی و تجارتی ایران رو آدرس دادن که مردم بتونن برن رادیوها رو تهیه بکنن.
بله، شنوندگان عزیز، ما داریم با سرکار خانم کاوه صحبت میکنیم. خانم کاوه در برنامه هفت اقلیم و در هفت اقلیم رادیویی تاریخچه رادیو رو مرور میکنند و خیلی این برای همه ما، چون رادیو در چندین دهه رسانه غالب بوده و همه ما باش خاطره داریم، میتونه خیلی جذاب باشه برای شما. و در همین دقایق گذشته ایشون گفتن که از سال 1320 پخش برنامه‌های مذهبی و دینی هم در رادیو آغاز شد.
هفت اقلیم رادیویی 16 تا 17 یک شنبه ها از رادیو فرهنگ.
همچنان همراه شما هستیم با هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. یکی دیگه از ویژگی‌های رادیو اینه که با تکیه صرف بر صوت قابلیت ارسال پیام‌های فرعی رو نداره. چنانچه در یک برنامه رادیویی قصد ارسال پیامی غیر از پیام اصلی رو داشته باشیم، باید پیام اصلی رو قطع کرد. البته میشه از تفاوت‌های صوتی، فقدان یا وجود موسیقی و یا کیفیت‌های صدایی خاص برای ارسال پیام‌های پس‌زمینه استفاده کرد. اما میزان پیام فرعی منتقل شده در این موارد بسیار کمه. در حالی که در تلویزیون یا روزنامه برعکس گاه میشه چندین پیام فرعی رو ارسال کرد. آرم شبکه تلویزیونی همواره در گوشه تصویر یک عنصر هویت بخش به شبکه تلویزیونیه. زیرنویس ها و حتی تصویر در تصویر از مواردیه که در اون در کنار پیام اصلی منتقل شده در تلویزیون پیام های متعدد دیگری رو هم میشه ارسال کرد. در روزنامه ها هم وضعیت بدین گونه است، اما در رادیو حتی نام شبکه رادیویی به عنوان یک پیام فرعی قابل انتقال نیست. حتی با وجود فناوری های جدیدی که توسط اونها نام شبکه رادیویی و حتی برخی پیام های کتبی خاص درباره شبکه رادیویی و محتوای برنامه های اون از طریق گیرنده قابل مشاهده است، باز هم در اینجا پیام کتبی توسط دستگاه پخش کننده صوت منتقل میشه و چیزی جدای از پیام رادیو که شنیده میشه. در اساس باید گفت که این دیگه پیام رادیویی نیست، چون مبتنی بر صوت نیست. از این رو این پیام ها را پیام های فرعی رادیو مینامند. در پایان برنامه باز هم فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض می کنم. آرزو می کنم که همه ما از رهروان راستین آن بزرگوار باشیم و در جرگه یاران وفادار ایشون قرار بگیریم.
کربلا فاجعه سی برزین اکیب باشلاندی تا قیامت نگفتا زینب کبرا باشه. مدعی اولمادی فرمان قدیره تسلیم باخن توفان گفت امت تاها باشه. حضرت فاطمانی قبری نمحجوب بوده، چادر اسمتنی سالد سریا باشه. امت المصا امامت ده اولی خانه نشین دولانر کعبه ده گتیشجا کلیسا باشن. بو اولان اشتی که اخشم باشی الله چوبانی چلده الله دوارن بوشلیه بیجا باشن. مشوره تکم الهی ده اولون میم حیات چکدیلر جبرینه مولانه در شورا باشنا. مسلمون دوست نفری مؤمن olup سلمان تک یوسفون اشتی قنار دیده زلیخا باشنا. کلگسی تاج سعادت بو شهادت شوقی، کلگسی تاج سعادت بو شهادت شوقی. Özü bir kuş ki konu Sidra-ı Tuba olacak. Şeriyat geldi Hüseyin'in sesi, aşılası, tadışa eşk-ı şehadetli ve şeyda olacak.
گفت و
شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام، کودکتون داری بهش آرامش میدید، چرا بودی توی مراسم شیخارگان حضرت علی اصغر؟
به خاطر اینکه مرید علی اصغر باشه تا آخر عمرش.
اسمشو چی گذاشتی؟
اسمشو گذاشتیم مهرسا کوچولو.
خدا حفظش کنه. میخوام بدونم که با سربند حضرت علی اصغر وارد این مراسم میکنید و در آغوشتون گرفتید و به آسمان میبرید، چرا؟
به خاطر اینکه دوست دارم مولید علی اصغر و امام حسین باشه تا آخر عمرش.
چرا دوستای پیرو به راه این امامان معصوم باشن؟
به خاطر اینکه از همینا میتونه به سرانجام برسه، چیز دیگه ای نیست تو دنیا، فقط همینا هن که میتونن کمکش باشن تا عبدالعابدین. باید یاد بگیره، باید بدونه علی اصغر به خاطر چی شهید شد تو دشت کربلا. باید بدونه امام حسین برای چی رفت، برای اینکه تداوم پیدا کنه دین اسلام، برای پایداری دین اسلام، برای اینکه دین اسلام پا بر جا بمونه، به خاطر اینکه پیرو به راه امام حسین باشن دیگه. امام حسین هم روز عاشورا بچه‌ش رو به آسمان، علی اصغر رو به آسمان گرفت، علی اصغر رو به آسمان برد، فرزندشون رو تقدیم اسلام کنن. من پارسال نوه بزرگم رو تو این برنامه آوردم شرکت کردم، امسال هم این کوچولو رو آوردم، سه ماهشه. دومیه، اولی رو بردم، دومی رو.
مادری که عشق حسین رو به فرزندانش آموخت و الان به نواهاش داره میآموزه.
بله.
از خدا چی
انشالله که دینمون پاورجا باشه، هممون پیرو به راه امام حسین باشیم و به گفته هاش عمل کنیم.
شنوندگان گرامی، در این فرصت با مادر دیگری گفتگو میکنیم که با درگوش گرفتن فرزندشون با نام حضرت علی اصغر علیه السلام به مراسم شیخارگان حضرت علی اصغر علیه السلام وارد میشن. سلام میگم به شما، قبول باشه عزاداریتون.
سلام برای شما هم همینطور.
چطور شد که حضور پیدا کردید در همچین مراسمی؟
من پارسال نذر کردم برای بچه‌م، امسال اومدم ادا کنم.
بار چندم هست حضور پیدا کردید؟
بار اوله، بچه‌م تازه داره یک سالش میشه. ماه آخرم بود نذر علی اصغر کردم، امسال آوردمش.
خدا حفظ کنه. خب چرا حضور پیدا کردی؟
میخوام بچه‌م آشنا بشه دیگه با اون آداب حسینی. همین بچگی دوست دارم با علی اصغر و امام حسین آشنا بشه.
از آرمان‌های امام حسین علیه السلام بفرمایید.
چونم به خاطر راه اسلام و دین به شهادت رسیدن دیگه، بچه خودشونم به شهادت رسید.
و شما به عنوان یک مادر چه چیزایی میخواد به فرزندتون بیاموزید؟
میخوام که راه حسینی رو ادامه بده. سعی خودم میکنم تا جایی که میتونم لاقل آشناش کنم با اون راه و روش زندگی امام حسین.
و این راه و رسمی که شما الان به فرزندتون میاموزید چه کسی به شما آموخت؟
منم پدر مادرم، من بچگی تو همین هیئت ها بزرگ شدیم.
این حضور چه تأثیری در عزت اجتماعی در جامعه داره؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. بقیه کشورها میبینن که دین ما چقدر محکمه.
حضور مادرها چطور دیدی؟
خیلی زیاد، خیلی. همه بچه‌هاشون آوردن، از شیرکاره، از نوزاد یه ماه تا 5 ساله، 6 ساله، همه اومدن.
شما گفتید نذر حضرت علی اصغر علیه السلام کردید. بعضی از مادران اشاره به این کردن که بیمه حضرت ابوالفضل می‌کردن.
بله. بچه منم بیمه حضرت ابوالفضل بشه ان شاء الله.
اون چه که آرزو دارید توی مراسم از خدا داشته باشید حضرت علی اصغر چیه؟
دوست دارم که تن همه بچه ها سالم باشه، تن بچه منم سالم باشه.
اگه در صحنه عاشورا حضور داشتی با فرزندتون چیکار میکردی؟
اصلا نمیتونم تصورشم بکنم، چون به نظر من واقعا امام حسین خیلی صبر داشت. نمیدونم، واقعا نمیتونم تصور بکنم که توی اون لحظه واقعا چی کار میکردم.
معلوم چگونه نسبت حسینی رو میتونید ادامه بدید؟
اینطوری که بچه ها رو آشنا کنیم دیگه با حضورمون توی این صحنه.
خیلی متشکرم از شما، خدا
نگهدارتون.
در روزهای عزای امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشون، امیدواریم که حاجت روا بشید و زمانی که در خیمه های عزاداری آقا امام حسین علیه السلام قرار گرفتید دعا کنید برای شفای بیماران و سلامتی و تندرستی همه عزیزانی که الان در بستر بیماری هستند و در بیمارستان ها. با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و متشکریم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220 485 و 220 588